سوال اولیه این بود که ماجرای فاطمیه چه جایگاهی در عقاید شیعه داره، چه اهمیتی داره. یه مسئله تاریخیه، یه مسئله عقیدتیه. غیر از موضوع خلافت امیرالمومنین خودش به تنهایی مهمه یا نه میخواسته به بحث خلافت کمک کنه؟ ائمه نسبت به موضوع فاطمیه چه رفتاری داشتن؟ اون زمانهایی که در دوران خوف و تقیه شدیدی بودن با سلاطین نسبت به این موضوع چگونه رفتار میکرده؟ برای اینکه این موضوع بحث بشه وارد بحث دیگری شدیم که پاسخ او به این پاسخ اولی کمک میکنه. اونم اینه که یه شخصی به اسم محمد ابن اسماعیل بخاری که مهمترین محدث عامه است در کتاب خودش یه حرفایی زده که خیلی عجیبه برای ما. چرا؟ چون آقایون تاریخ رو تحریف کردن. این بحث تحریف در تاریخ یه در واقع پاسخ به شبهه هم هست. یعنی شما مستشرقین نگاه کنید میگن شیعیان برای اینکه کم نیارن، برخی مستشرق برای اینکه کم نیارن میگن آقا حذف شده. چی میگه آقا؟ کجا حذف شده؟ ما اومدیم عرض کردیم آقا تاریخ تحریف شده، هم فردی هم گروهی، هم با انگیزه های شخصی هم با انگیزه های جمعی. انگیزه های جمعی مثل دینی دستور به پنهان کردن، فتوای به تحریف کردن اصلا صادر شده. مرجع تقلیدشون تو رساله توضیح مسائلش نوشته واجب است تو خاک کنی سند رو. هم از نظر سیاسی این تحریف گاهی کتمان بوده، یعنی انقدر نگی که این بمیره این حرف، یا تغییر واقعیت بدی، چپ و راست نشون بدی، راست و چپ، سفید و آبی نشون بدی، آبی و سفید، راست و دروغ نشون بدی، دروغ و راست. لا الا انتراه و قعر الجحیم. به گونه ای که مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه رو عرض کردیم وقتی میخواست یکی از طرفدارای حضرت که خب مورد عنایت عامه هست از صحابه پیامبره بگه بابا اینقدر فحش بهش ندید، هرچی فکر کرد نزد مردم شام دلیل مقبولی که امیرالمومنین رو فحش بدن پیدا نکرد. یعنی مردم شام نه صحابه بودن امیرالمومنین براشون دیگه به درد بخور بود، یعنی اینقدر تخریب شده بود امیرالمومنین تو ذهنشون، نه مجاهد بودنش، نه داماد پیامبر بودنش، هیچ. آقا ارسل چه گفت؟ گفت بابا پیامبر فرموده به مرده ها فحش ندید، علی مرده، رفته ولش کنید. یعنی اینقدر تخریب کرده بودن و تحریف کرده بودن واقعیت رو. دو مثال دیگه هم عرض میکنم محضر شما که فرصت نشد، یعنی سند کتاب رو میوردم ببینید، یادم رفت که ببینید نسبت به زهرای مرزیم این اتفاق افتاده. بعد برگردیم ببینیم چطور شد که آقای بخاری اون حرفا رو زد. اینها که دعبشون تحریفه، چطور مهمترین محدث عامه بخشی از ماجرای از زهرا رو مطرح کرد؟ این یه سواله. حرام یه عاشق تو دارید دیشب تا حالا هی میگی تحریف کردن تحریف کردن، اسنادی هم خوندیم دیشب دیگه اونا رو تکرار نمی‌کنم. برای چی واسه بخاری که اصلا دیشب عرض کردیم کارش تحریفه، تخصصش تحریفه، استاد تحریفه، یه ترم دانشگاهی راجع به تحریف تاریخ بخاری میشه بحث کرد. یه وقتی در حوزه مروی ما شاید بیش از 30 ساعت راجع به تحریفات تاریخی یا حدیثی صحیح بخاری حرف زدیم، شاید 30 ساعت هم بیشتر شد. خب این آدم چرا بخشی از فاطمیه رو نقل کرده که دیشب خوندم، امشب به مناسبت فرصت شد عرض می‌کنم چی گفته. چرا؟ برای اینکه جا بیفته که اینا تحریف کردن. من یه نکته دیگه ای رو عرض می‌کنم، از شخصی می‌خوام عرض کنم که بزرگان وهابیت هم اون رو راسکو میدونه، اسمش حاکم نیشابوریه. حاکم نیشابوری رو راستگو میدونن. ابن تیمیه او رو توثیق کرده، میگه راستگوه. اشکالی که داشت حاکم نیشابوری این بود که ذهبی میگه الا ان فیه قلیل تشیع، یه ذره شیعه بود مشکل داشت. شما الان خیال میکنید که یعنی چی بود؟ یعنی شیعه یکی بود؟ شیعه امیرالمومنین اینجوری خیال میکنید، در حالی که نخیر، اسلام اموی برای اینکه بخواد از یه نفر روایت قبول نکنه میگفت تو شیعه ای. این شیعه ای نه اینکه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امام معصوم میدونی، نه. توضیح میده ذهبی، میگه وانحراف، انحراف داشت. از کیا؟ از کیا دور بود؟ قهر بود، خوب نبود. ان خصوم امام علی، از خصوم. خصوم یعنی چی؟ با دشمنای علی خوب نبود، پس این شیعه است. چون با معاویه خوب نبود چی هست؟ نه این که شیعه هست، شیعه نبوده که. اگر باهاش مشکل دارن، یعنی از ما یه وقتی حرفی زدید پیش یه محققی و گفتید حاکم نیشابور این شیخ گفته ابن تیمیه توصیق کرده، ممکنه شما بگه بابا اونو شیعه میدونن. باشه، هرچی شیعه میدونن یا نمیدونن، اولا گفتن راستگوه، ثانیا شیعه هست نه شیعه هست. با دشمنای علی خوب نیست، با معاویه خوب نبود. جرمش این بود که با معاویه خوب نبود، نه این که مثلا خلفا رو قبول نداشت. کتابشو نگاه کنید، یک کتابی داره به اسم مستدرک، 5 جلده، یک جلدش فضائل صحابه است، یه عالمش بعد راجبش خلیفه اول دوم سوم. شیعه نیست، با معاویه خوب نیست. این آقایی رو که راستگو میدونن از بزرگان علمای عامه است، یه سوال، آقا شما که این کتاب 5 جلدی مستدرک رو نوشتی، فضائلی از حضرت زهرا هم توش نوشتی، چی شد که یه کتابم مستقلن در مناقب حضرت زهرا نوشتی؟ بحث ما همون تحریفه. این سوال مطرحه دیگه. آقا میگم مثلا شما مگه راجع این موضوع قبلا مطلب نداشتی؟ چی شد دوباره نوشتی؟ آدم راجع یه موضوع یه بار می‌نویسه. خودش تو مقدمه کتابش، کتاب مناقب فاطمهش می نویسه، میگه آقا من رفته بودم شام توی مجلسی که نماینده حکومت حضور داشت، آخونده هم نشسته بودن، آخونده سنی. دیدم یه نفر گفتش که من در تحقیقاتم 2-3 چیز پیدا کردم. این داره مشاهداتشو میگه، بعد که ابن تیمیه میگه راستگوه. یک، علی قرآن رو حفظ نبوده. همینجوری علکی بود که هیچ امیرالمومنین تخلیف شو. میگه تو مجلس اعیان از علما، خودش تو مقدمه کتاب میگه من حاضر بودم. آقایون هم میگن راستگوه دیگه، من بودم. نه اینی که بگن علی ابن ابی طالب امام اول مسلمین نیست، نه اینکه بگن او برتر از خلفای سگانه اول نیست، مثلا علی حافظ قرآن نیست. و بعد گفت خودم در صحیح بخاری دیدم که پیامبر فرموده خیر و بناتی زینب، بهترین دختر من زینبه. میگه من تحملم تموم شد. گفتم آی عاشق، تو دیدی کجای بخاری نوشته؟ ننوشته. استاد علم حدیثه. گفتم مگه تو یادت نیست 4 دوره درس صحیح بخاری، سلام علیکم، صحیح بخاری من نشستی، شاگردم بود، اون تا اینجا تو این مجلس نشسته بود که مثلا یه حرفی بزنه نماینده حکومت یه پستی به این بده. گفتم کجاش نوشته؟ ننوشته آقا جون، من استاد این درسم، تو هم شاگرد منی، کجا واقعا هم این نیست تو صحیح بخاری. من اعتراض کردم، گفتم کتاب صحیح بخاری رو بیارید، اینا مقدمه مناقب فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدا حاکم نشاور تو مقدمه گفت. این کتابو یادم رفت بیارم. گفتم تو صحیح بخاری بیارید ببینید پیدا میکنید یا نه. آوردن پیدا نشد. دروغ گفته بود. بهترین دختر پیامبر زینب بوده، نه زینب بنت علی سلام الله علیها، اونی که معلوم نیست فرزند پیامبر یا فرزند خونده پیامبره، بزرگتر از حضرت زهرا بوده، او بهترین دختر پیغمبر بوده. یه تو صحیح بخاری اومده سیدت و نساء اهل الجنه حضرت زهرا. دیدن آقا سند پیدا نکردن. اون نماینده حکومت گفت خب بیا اینجا ببینم، به اون شیخ جوونه گفت بیا اینجا ببینم، فهمیدم تو خیلی فهم عمیقی از سنت داری. دیدم به یه مقامی هم منصوبش کرد. ما هم تعبیر نگرفتن که ما فضولی کردی یعنی. میگه من دیدم اوه در مجلس علما، اعیان، اساتین اینطوری دارن شخصیت از درا تحریف میکنن. وای به حال اینکه اینا برن منبر برای عموم حرف بزنن. جامعه مدرسینشون اینجوریه. وای به حال اینکه اینا برن به شاگرداشون و اون شاگرده برن واسه عموم حرف بزنن. به دروغ، چون مردم که سواد نداشتن، یهودی‌ها این کارو می‌کردن. طرف گفت آقا تورات چی گفتم؟ گفت تورات بده، اینجوری گفته. خداوند در قرآن می‌فرماید اینا حرفای از تورات نمی‌گن که تورات تحریف شده هم نگفته. خودش داره میگه، سواد نداره که در مقابله. قدیما بود نامه میدادن یه با سواد بنویسه. مثلا میگه پسر جان من میخوام وصیت کنم فلان پولو گذاشتم زیر فلان درخت دفن کردم. این تو نامه چی دیگه مینوشه؟ شبونه میرم بهر میداشیم بیچاره‌ام که سواد نداشت بفهمه تو نامه چی نوشته. میگه من دیدم نه اینی که مردم خبر ندارن، طلاب عمومی خبر ندارن، تو مجلس اعیان علمای برجسته جامعه مدرسین مثلا اینا اینجوری دروغ میگن. میگن پیامبر فرمود بهترین دختر من زینبه. رجوع میکنی؟ یعنی تحریف رخ میداد. چون اگر شخصیت زهرای مرضیه به عنوان سیدتون سوال جنه مطرح میشد، خب بعضی ها که متهم بودن بیشتر متهم میشدن. این سوال باید تو ذهنتون باشه که پس چرا بخاری نقل کرد؟ من یه نمونه دیگه هم عرض کنم باز. یه نسل بعد تحریفم بگم. همین کتاب تو مصر چاپ شده، همین کتاب من آقا از زهرا سلام الله علیه تا که میدین شد 405 از دنیا رفته. ما از دیشب از تحریفات خیلی قدیمی گفتیم، الان قرن 4 و 5 رو گفتیم، الان جدیدترش رو میخوام. همین کتابی که الان چاپ شده یه روایت داره، چون روایت خیلی عظیم و شأنه من میگم بعد بگم تو پاورقی امروز چجوری تحریفش کردن. یعنی میخوام بگم این تحریف نسل به نسل با ما بوده. همین کتابم تحریفش کرده، همین کتاب. این روایت اینه. خب خیلی روایت عجیبی آقا، شیعه داره سنی هم داره، همه تونم شنیدید. همین الان که من نشستم، خب من آدم مؤدبی که متاسفانه نیستم که یه عالمی گاهی عالم میاد تو مجلس میشینه، منم مثلا بی ادبی میکنم نمیام پایین حرمتم عالمونو نگه دارم، همین بیزیزم رو ادامه میدم. اما یه وقتی دیگه نفر اومد، منم بلند شدم احترام کردم، شما بفرمایید. فردا شب همین شد. پس فردا شب همین شد. 20 شب پشت سرم همین جوری شد. من که هیچ چیزی نیستم. ولی شما میگید اینی که اومد کی بود که این سخنران هر شب جوش داد به او؟ نمیگی اینو؟ تازه من که هیچی نیستم، سوال پیش میاد. این مقدمه برای اینکه این روایت رو شیعه و سنی دارن صحیح و سنه که کلما دخلت فاطمه علیه السلام علی رسول الله. کلما یعنی چی؟ هر بار، نه یه بار، هر بار که وارد میشد قامه، بلند میشد پیامبر، مجلس به هم میزد. یعنی تصور کن، من مثال زدم دیگه، من که هیچی نیستم این کارو بکنم، هر روز همه منبرام این کارو بکنم، هیچ کی دیگه من دعوت نمیکنه. اون که همش میگه اون بیاد این حرف نمیزنه، خب همونو دعوت کن. کلما دخلت فاطمه علیها السلام، هر بار که وارد شد قامه میستاد، فقدم قامه، نه قامه الیها، میرفتم در و رحب بها، خوش آمد میگفت. یه بار، دو بار، هر بار. و قبل یدها، خاتم انبیا بود، دستشو میبوسید. هر بار. و اجلسها فی مجلسه، شما بشین اینجا، پیامبر مقابل نشست. لذاق داریم که حال فرصت شد امشب بعید فرصت بشه عرض میکنم، گاهی از زهرا سلام الله علیها میدید مجلس شروع، مسجد شروعه، دمه در بر میگشت که حضرت مجلس رو به هم نزنه، ردخور نداشت، میومد مجلس رو به هم میزد. اجلسه ها فی مجلسه، میشون جا خودش. و این چی میفهمید؟ از این چی میفهمه آدم؟ تو پاورقی روایت صحیح هست. محقق کتاب میگه که دو سه جای این احتمالاً اشتباهه. یکی قبل یده ها، این لابد مستنسخ اونی که از رو حدیث کتاب حاکم نوشته اشتباه کرده. خب اگه این طوری باشه که شما هرچی بریم میگیم لابد یکی اشتباه کرده، دلیل این اجلسه ها فی مجلسه هم میگه اشتباهه، لابد کنار خودش مینچونده. با چه سندی؟ خب من اگه قرار باشه که هر کی هر لفظی و هر جور دلش بخواد جا به جا کنه که نمیشه که. به قول طلبه ها میگن اصالت ظهور منفجر میشه. ما با هم حرف میزنیم، من میگم آقا این انگشتر رو میفروشم 1,000,000 تومان، شما میری؟ من میگم نه، من گفتم 1,000,000 تومان و بعدش حالا بررسی کنم. اینا دیگه همجوری تو ذهنم بود، نمیشه که میگه آقا همینو گفتی. این اصالت ظهور این همین الفاظ ظاهر حرفات قبوله. قرارداد که با هم می‌بندیم، مثلا میگم میخوام خونه بخرم، متری چقدر؟ میگم متری 5,000,000 تومان. میگه باش. پولو که میده میگم نه، منظورم که فعلا متری 5,000,000 تومان بده تا من یه 6 سال برم فکرام بکنم بیام. کی قبول میکنه؟ میگه هر چی گفتی بعد میگفتی. خب خیلی واضحه دیگه. میگه نه آخه این اجلسه ها فی مجلسه یعنی چی چی؟ یعنی پیغمبر فاطمه رو جای خودش مینشون؟ نه لابد اشتباهه. خب با این لابد که هیچ چیز باقی نمونه، سندش مشکل داره. با همین لابد کتبی که تو عربستان چاپ میشه این روایت وقتی میارن تو متن جابجا میکنن، قبل یده ها رو حذف میکنن، اجلسه ها فی مجلسه رو هم میگن اجلسه ها معه، کنار خودش نشون. اونجایی هم که مثل این روایت تصریح کردن لابد اشتباهه. خب برگردیم به سوال خودمون. آقایون که بناشون بر تحریفه، این مصادیق هم یکی دو شب با هم گفتگو کردیم، چرا بخاری باید این روایت رو بیان کنه؟ برای چی؟ چرا باید نقل کنه بخاری که استاد تحریفه؟ که ارسلت فاطمتو الى ابی بکر تسأل میراثه. این مسئله رو برای چی باید نقل کن؟ قهر کرد، شبانه دستور داد دفن بشه، کسی خلیفه اول خبر نکنه، دفن شد مخفیانه، خلیفه اول هم نیومد، بیعت هم نکرد. اینا تو صحیح بخاری هست. با اون چیزی که شما میگید این قسمت یه فرق داره، اونم اینه که میگه 6 ماه بعد از پیامبر از دنیا رفت. نظرش یه 95 روز یا 75 روزه. توجه میکنید. وگرنه تو باقیش این قسمت همون چیزی که شیعه میگه است. چطور اونی که استاد تحریف این تیکه رو آورده؟ به نظر شما میخواسته حقیقت بگه؟ نه خیر آقا، بنای اینا بر کتمان، همونطوری که دیدی تو مجلس علماشون هم بگن با اینکه کتب فراوان سیدات نساء اهل الجنه داره، بگن خیر و بناتی زینب همه بهتره. تو عموم بناشون بر تحریف بود، نقل نمی کردن هیچ، به گونه ای که آدم های زیادی داریم، ابن مسعود، قرزت ابن کعب، عبدالله ابن عمر، یعنی یک سال باهاش زندگی کردیم یه دونم از پیامبر روایت نمیگفت. باب این باز میشد که روایت بگه. خب الان سوال میکردن اون چی بوده، اون دعوای سر چی بوده، اون ماجرا کی بود، کی بود که میخواست پیامبر رو از کوه بندازه پایین، اون منافقینه جنگ تبوک کیا بودن تخلف کردن، اون 300 نفری که تو احد خیانت کردن کیا بودن؟ خب میپرسن مردم، این اصلا حرف نمی زدن، اصلا تخریب کرده بودن جوری پیامبر رو که کنه معاذالله حرف زدن از پیامبر کار گناهیه. میخواستم این یکی با تقواست، میخواستن از پیامبر حرف نمی زنه. بنای آقایون بر کتمان بود. خب چی شد که آقای بخاری نقل کرد؟ ما دیشب خوندیم واجب است کتمان کنی دعواهای بین اصحابو. دیشب گفتیم آقا میگن واجب. خب چطور بخاری نقل کرد؟ یعنی حرام مرتکب شد؟ نه خیر آقا. اینم بازی خودشون بود. مدیریت شده بود. برای این که میخواستن وقتی تو جامعه یه جریانی ایجاد میشه که اون حاکمیت جور نمیتونه تحملش کنه، اول سعی میکنه بایکوتش کنه. پیامبر معاذ الله گفتن دیوانه است، جن زده است، شاعره، ساحره. اما دیدن نه، آدم داره میاد دورش، زیاد شدن. مرحله بعد مجبور شدن چیکار کنن؟ بیان تطمیع کنن، بعد تهدید کنن، بعد بجنگن. جنگ نشد صلح کنن، نمیدونم قرارداد ببندن، آتش بس، درسته؟ یعنی روز اول جنگ نکردن که. روز اول که صلح حدیبیه امضا نمیکردن، اصلا بودن دیوانه است. ولی وقتی هزینه رفت بالا، دیدن یکی یکی دارن آدم ها رو از دست میدن، مجبور شدن یه پله چیکار کنن؟ کتابی. روز اول که حدیبیه رو پیامبر امضا نمیکردن، باید خندق، احد، بدر اتفاق میافتاد تا ببینن نمیارزه جنگی، نمیتونیم بریم بکشیمش، مجبوریم کوتاه بیایم. همونطوری که ما عنوان اولی مذاکره برای ما حرامه، به عنوان اولی یعنی انسان در برابر کافر حربی نباید کوتاه بیاد به عنوان اولی، مگر اینکه شرایطش ایجاب کنه یه خطر عظیمی داشته باشه مصلحت مسلمین در نظر بگیره، اینجا اشکال نداره. یعنی روز اول که امام حسن صلح نمیکنه با معاویه که، درسته؟ وقتی توان جنگ نداره آتش بس امضا. دشمن هم همینه، روز اول که نمیاد باج بده، اول میگن حالا یه دیوونه هم یه حرفی زده معاذ، درسته؟ وقتی میبینه یکی یکی آدم ها دارن سمت پیامبر میرن، میبینه دیگه اصلا توهین هم نمیتونه بکنه، چون طرفدار داره، دیگه نمیتونه شکنجه کنه مثل مکه، نیرو نظامی داره، حاکمیت داره تو مدینه، جنگ میکنه شکست میخوره، هزینه جنگ هم میکنه شکست میخوره، میبینه جنگ هم نمیتونه باش بکنه، زورش نمیرسه نظامی ریشه اسلام بکنه، ها مجبور میشه صلح حدیبیه رو امضا کنه، آتش بس در واقع. اینطوریه دیگه. آقایون روز اول بودن باید کتمان کنی، من که دیشب عرض کردم محضرتون، همسن و سالای بخاری وقتی یه چیزی بیشتر از اونی که بخاری نقل کرده گفتن، آقایون گفتن، نگفتن دروغ گفته یا غلط، دیشب گفتیم، گفتن چی؟ ابله بوده، بی بصیرت بوده، چرا لو داده؟ اما یه اتفاقی ایجاد شد، ائمه شیعه کاری کردن، این آقا مهمه ها، امامان ما در اوج خفقانی کاری کردن موضوع فاطمیه پنهان نشه، موضوع فاطمیه گم نشه، فاطمیه به دست فراموشی سپرده نشه، خون دادن که فاطمیه به دست فراموشی سپرده نشه، اثر کرد، ثمر داد، بهش میرسیم. هر جا مینشستن اهل بیت راجع به فدک حرف میزدن اگر فرصت دست میداد. مثلا شما نگاه کنید، بلا بله جواب دیگه، تو جامعه امیرالمومنین مطرح بود که فدک و حالا علی علیه السلام به حکومت رسیده پس میگیری یا نه، و از شرایط پس گرفتن نداشت، تمام سربازاش غیر شیعه بودن تقریبا، فرمانده لشکراشو نمیتونست انتخاب کنه امیرالمومنین، یعنی خاص حجر رو فرمانده کنده کنه در سپاه خودش، گفتن نه خلیفه اول اشعث رو فرمانده کنده و ربیه کرده، یعنی همین اون فرمانداریه، فرمود دیگه، فرمود که من امیر بودم اصبحت و چی؟ مأمورن، گوش نمیدید به حرف من، که گوش نمیدادن به حرف حضرت، لذا فرمود بلا کانت فی ایدینا فدک، بله یه فدکی دست ما بود، یکی حسادت کرد و یکی هم با سخاوت فعلا گذشت، فضاش هست تو جامعه. ائمه در اوج خفقان، که من فقط یه موردشو بگم، یه موردش که خیلی جگرسوزه اینه که در اون ایامی که امیرالمومنین به شهادت رسید، دو تا نمونه میگم ببینید تو چه فضاهای ائمه ما نمیذاشتن ماجرای فدک فراموش بشه، تا این ربطشو ببینیم به بحث بخاری. شد حجاج داشت میرفت قبیله همدان از شیعان امیرالمومنین رو بکشه، تورای روستایی دید، احتمال داد اینا محبای امیرالمومنینه، همه رو گردن زد. بعد وقتی بلد راه اومد گفت اینا عثمانی بودن، دشمنای علی بودن، جنگجویان با علی بودن، علی رو لعن میکردن. یعنی به توهم محبت با امیرالمومنین آدم میکشتن، به توهم. توهم میزد حجاج که نکنه این طرفدار علیه میکشت، در حالی که از اون طرف ضد امیرالمومنین بود. و یکی از تلخترین اتفاقاتی که در اون روزگار افتاده که من خیلی جگرم میسوزه بخوام اینو بیان کنم، اینه که سال 40 هجری بسر ملعون رفت یمن رو گرفت، قبیله همدان شیعان امیرالمومنین بودن، باهاش مقابله کردن، شکست خوردن، مردها رو کشت، زنهای شیعه. خب میدونید در اسلام اگر بین دو گروه مسلمان جنگ بشه اسیرش برده نیست، لذا تو جنگ جمل وقتی گفتن آقا کشتیمشون، گفتی بکش، حالا اموالشون رو بر نداریم، حضرت فرمود امیرالمومنین ایکم یأخذ ام المؤمنین، کدومتون ام المؤمنین رو میبره؟ خب اینا سپاه امیرالمومنین که شیعه نبودن که، خجالت کشیدن، گفتن زن پیغمبر سهم کی بشه؟ خب کنیز در اسلام ملک مرده، نیازیست عقد بخونه. اصلا در اسلام دو تا گروه مسلمون اگر جنگ کنن اسیر رو برده نمیگیرن. در این سال 40 هجری بلایی سر شیعیان آوردن که بسر بن ارتاد زنهای شیعه رو به عنوان برده جنسی برد فروخت. باقیش هم نمیگم. به گونه ای که بزرگان غیر شیعه نوشتن فکانت اول النساء سبین فی الاسلام، این اولین زنان مسلمانی بودن که به عنوان برده فروختن، حالا به چه عنوانی هم فروختن، اینا رو نیمه برهنه کردن. چه کردن؟ تو این شرایطی که خوف قتل عام شیعه بیداد میکنه، از سجاد سلام الله علیه کنار اینی که یادآوری میکنه دائما قتل پدرش رو با گریه، هر جا فرصت کنه راجع به ارثشون هم حرف میزن. به گونه ای که عمر بن عبدالعزیز مجبور شد فدک رو برگردونه. خوب دقت کن. بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که فاطمیه بین شیعیان و غیر شیعه در تاریخ چه جایگاهی داشته؟ آیا مسئله فرعی درجه 5 بوده؟ یا نه ائمه در اوج خطر، در اوج خطر هم این موضوع رو نمیذاشتن فراموش بشه. چند بار این فدک رفت و برگشت. چی میشه به نظر شما که حاکمیت فدک رو پس میده؟ پس دادن فدک یعنی حقانیت از زهرا. درسته؟ لذا طرف بعدی که زورش بیشتر میشه حاکم بعدی میاد میگیره که یعنی نه خیر شما حق نیستید. و یکی از سردمداران اصلی این ماجرا در تاریخ که به تعبیر حقیر سید و شهدای ثانی اهل بیت از موسی بن جعفره. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه خیلی دوران سختی داشته، چون پادشاه زمانش خیلی قدر قدرت هارون، یعنی همه عرض کنم قیام ها رو سرکوب کرد، همه رو، در اوج اقتدار بود. وقتی اوج اقتداره خب فرصت بیشتره که بپردازه دیگه، زمان امام صادق نیست که، اون موقع هم خفقان زیاد بود، یه ذره وضع بهتر بود، اینطوری نبود. امام چون یک بار زمان مهدی عباسی اومد فرمود که آقا این همه پول دارید شما، این فدک ما رو چرا نمیدید؟ مهدی عباسی گفتش که حالا این فدک چی چیه مثلا؟ درست از در مالی میارزه، این چیه گیر دادید شما به فدک؟ میخوای یه شهر بهت بدم، پوتا میای آتش بز امضا کنیم شهر بهت میدم. فرمود که امام به مهدی، مهدی مثل هارون نبود، یکم نرمتر بود. میدونید چرا؟ چون امام صادق سلام الله علیه خیلی راجع به امام زمان و مهدی موعود حرف زده بودن تو جامعه آماده بود. منصور دوانی قسم پسرش گذاشته بود مهدی، که این مهدی موعوده، لذا یه قد کمتر از بقیه مجبور بود نرمتر برخورد کنه. میخواستن جا بندازن این مهدی موعوده، توجه میکنی؟ لذا امام کاظم سلام الله علیه از فرصت استفاده کرد، فرمود، گفت آقا فدک رو میدم، چیه مگه فدک؟ فرمود فدک حقانیت مادر ما و قصبه. چه کردید؟ جامعه اون روز برای اینکه مهدی عباسی بتونه استقرار بده حکومتشو، برای اینکه صدای شیعیان امام کاظم رو ببره، بخوا بیگی بابا مال ما که نیست، مال 150 سال پیشه، 170 سال پیشه. هارون که به حکومت رسید، وقتی مقتدر شد، وقتی تمام تنازعات خوابید، وقتی هر کی قیام کرده بود سرکوب کرد، حالا فرصت شد، فدک رو گرفت. دوباره حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه شروع کرد تبلیغ کردن در مورد فدک. هارون رو دست خورد، گفتش که خب آقا این فدک رو میدیم بهت. فکر کرد امام دوباره همون حرف قبلی رو میزنه، یعنی امام سلام الله علیه فقط موضوع قصب خلافته که به مهدی عباسی گفته، یعنی آقا سال 11 هجری تو سقیفه قصبی شده، چون امام به مهدی اینو گفت، نگفت تو ناحقی، اون موقع قصبی شده حق ما رو خوردن. هارون انقدر فشار تبلیغاتی تو جامعه بالاخره چه اثری میذاره؟ من گفتن پسر پیغمبر موسی بن جعفر پادشاه اینقدر اموال داره، افکار عمومی اینجوری میشه دیگه، حالا یه تیکه زمین اینا رو بدید دیگه چی میشه؟ مثلا کار کردن اهل بیت روی شخصیت اهل بیت تو جامعه. حالا یه نمونه بعدیش هم عرض میکنم ببینید. هارون دید نمیتونه تاب بیاره، خب که چی حالا؟ حالا بذار راجع به بعضی اون قدیمیای کمی چیزی بگه. گفت بیا اینجا آقا، بیا اینجا ببینم چیه این فدک. آقا میدم، پس میدم. فرمود نمیتونی پس بدی. امام استراتژیشو عوض کرد، یعنی قبلا اثبات قصب خلیفه اولو فرمود، اینجا تداوم قصبو فرمود. فرمود نمیتونی بدی. گفت چرا نمیتونم بدم؟ بیشترش هم میدم، باقیش هم میدم. تو بنویس، تو میدونی که سند روستایی هم دیدید یا نه، از اینجا به کوه فلان، از اونجا به زمین مشممدسن خان، اونجا به رودخونه کجاست، بنویس حدودش رو نیز بهت میدم. امام فرمود اونجا تا آفریقاست، سرخس تقریبا بیش از ثلث آسیا و تقریبا بیش از دو سوم آفریقا. خب ما چی؟ خب شما میچی؟ یکی از عواملش عوض عزیز موسی بن جعفره، توجه کردید؟ لذا نداد. تو جامعه اینطوری مطرح بود، پسر پیغمبر و حکومت کوه طلا داره، چون گفتن در بیت المال. یه نمونه براتون بگم، پولداری هارون ببینید چجوریه. هارون دخترشو که داد به جعفر برمکی، الان بالاترین چیزی که تو عروسی ها هدیه میدن چیه؟ سکه طلا بدیدن سر طرف دیگه. بیشتر از این دیدید؟ بیشتر از این هم شنیدید آقا؟ یه سری یه قوطی هایی میریختن سر کله مردم، مکعب. مکعبو که باز میکردن توش یه لوله بود کاغذ، با میکردن امارت شهر فلان، هرکی شانسی برمیداشت. نیم بیت المال استان فلان، اینجوری بود. آقا این همه پول داره، یه تیکه زمینه این بچه های پیغمبر نمیده. خب خیلی از ذره تبلیغاتی علیه اینا بود، درسته؟ و خب هارون هم فهمیده بود که رو دستی خور نمیشه دیگه پس بده، چون دیگه امام نمیفهمدن فدک میگیرن یه بار این از اون نقش های برجسته حضرت موسی بن جعفره. لذام تعبیر من از حضرت موسی بن جعفر اینه که سید الشهدا ثانیه. یه بار سید الشهدا قیام کرد، حمله کرد به حکومت، ائمه بعدی پدافند کردن، جا بندازن که چه کرده. دوباره موسی بن جعفر حمله کرد و یکی از عوامل اصلی شهادتش قطعا. یه بار گفت فرمود اون قصب بود، یه بار فرمود باقیش هم قصب بود. چون شما این تعبیر رو زمان امام صادق ندارید به این شکل، با احترام با حاکم برخورد میکنه. از اون ورم دیگه هارون نمیتونه حکومتو که بده، که یه معنی نداره که امام کاظم به شهادت رسید. امام رضا اومد. توجه میکنیم دو تا اتفاق افتاده. شخصیت عزیز رضا سلام الله علیه 150 سال تلاش شده برای اینکه مردم بفهمن اونی که از اهل بیت پیغمبره، اونی که پسر فاطمه است، چه مقامی داره. نمونهشو عرض میکنم ببینید. دیبل اومد شعر خوند، حضرت رضا سلام الله علیه لباسشو، یکی از لباسهای خودشو هدیه داد به دیبل. دیبل آستین لباسو کند، گفت میخوام بذارم تو قبرم. لباس یه آستینه به درد پوشیدن نمیخوره. برد قم 30,000 سکه طلا فروخت. چرا؟ میخواستن لباس بپوشن، لباس زربفت بود مثلا. 30,000 سکه طلا با طلا درست کرده بودن، انقدر نمیشه. لقمه لقمه کردن تو قبراشون بذارن مردم. یعنی جایگاه اهل بیت تو جامعه رو به ارتقا بود. دیگه این خبرها نبود که ناموس خدا رو اسیر کنن بگردونن. کار کرده بودن اهل بیت که مردم فراموش نکنن. این حرمت امام رضاست که پسر فاطمه است. ببینید تو این جامعه چه مقامی حضرت زهرا سلام الله علیها داره. از این طرف بی جهت نیست که شما این طرف مقابل مجبور کتمان کنه تا 200 سال بعد مجبور حرف نزنه. این جبهه است دیگه. اونا دنبال کتمانن، اهل بیت علیهم السلام دنبال این که هی تو جامعه بخونن که فلک مادر ما غصب شده. لذا مأمون دوباره فدک رو داد به امام رضا. شرایط امام رضا طوری نبود که به مأمون بفرماد که کل حکومتته. چون اینو بگم کلن ائمه رو به جلو حرکت میکنه. این حرف اگه امام رضا سلام الله علیه میزد همون کار پدرش بود، چیز جدیدی نبود که. درسته؟ البته یه وقتی فرصت شد زندگی از رضا رو تحلیل کنیم اونجا عرض میکنیم چه کرده ایشون. باز دوباره زمان متوکل، زمان خوب دقت کنید، زمان امام هادی حدود سال 240 تحمل متوکل تموم شد. سرکوباشو انجام داده بود، برای اینکه دفاع کنه از مکتبش دوباره فدک رو غصب کرد. این دوران دورانیه که بخاری زندگی میکنه. رسیدیم به اول بحث. تو جامعه اسلامی موضوع فدک یه مسئله بغرنجه. بچه های پیغمبر یه تیکه زمین دارن، آقایون بالا کشیدن. تا امروز سعی میکنه دستگاه حاکم سکوت کنه. حرف نزن، سکوت، واجب کتمان کنی، هیچی نگید. الان بخاری محدث مورد تایید حکومت در این دوران که این داستان رو من تعریف کردم، در دوران متوکل آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، سعی بخاری داره می نویسه. در دوران امام هادی، سعی بخاری داره می نویسه.